ساعت 17:05 به وقت ایران، 2:30 به وقت اروپای مرکزی. این صدای رادیو فرداست. دولت سوریه میگوید تا ضمانت کتبی از مخالفان نگیرد از شهرها عقب نشینی نمی کند. روزنامه نیویورک تایمز میگوید خواسته اصلی غرب در مذاکرات آتیش با ایران بسته شدن فوری تأسیسات فردوست. و بانک مرکزی ایران نرخ تورم در سال گذشته را بیش از 21% اعلام کرد. سلام و وقت بخیر. بابک غفوری آذر هستم، همراه شما در این بخش خبری از رادیو فردا. دو روز پیش از اجرای آتش‌بس، وزارت خارجه سوریه امروز اعلام کرد پیش از خارج کردن نیروهای نظامیش از شهرها و مناطق مسکونی از مخالفان ضمانت کتبی می‌خواهد. وزارت خارجه سوریه در بیانیه خود همچنین گفته است گزارش‌هایی که پیش از این درباره خروج ارتش سوریه از شهرها منتشر شده بود برداشتی اشتباه بوده است. کوفی انان، نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب، پیش از این اعلام کرده بود بشار اسد طرح صلح 6 ماده‌ای او را پذیرفته و با خروج نیروهای نظامی از شهرها در روز سه‌شنبه 10 آوریل موافقت کرده است. روزنامه نیویورک تایمز گزارش کرده است در مذاکرات آتی ایران و غرب که قرار است از روز جمعه آغاز شود، آمریکا و اروپا درخواست‌های قاطع از ایران مطرح خواهند کرد. به نوشته نیویورک تایمز، خواسته اکید باراک اوباما از ایران برچیدن فوری تأسیسات فوردو و نیز خروج تمامی اورانیوم غنی شده از ایران است. به گفته هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا، دور جدید مذاکرات ایران و گروه 5+1 قرار است روزهای 25 و 26 فروردین ماه برگزار شود. بانک مرکزی ایران نرخ تورم در سال گذشته را 21.5% اعلام کرد. بنابر گزارشی که اداره آمار بانک مرکزی ایران منتشر کرده، نرخ تورم در سال 1390 نسبت به سال قبلش بیش از 9% افزایش داشته است. متولی قانونی اعلام نرخ تورم در ایران مرکز آمار است، اما ماهاست که این نرخ را اعلام نمی کند. بانک مرکزی نیز از آذر ماه گذشته گزارشی در مورد نرخ تورم منتشر نکرده بود. سوال امروز رادیو فردا هم مرتبط با اعلام این نرخ تورم هست و از شما همراهان و شنوندگان رادیو فردا خواستیم که نظرات خودتون رو درباره نرخ تورمی که اعلام شده 21.5% هست با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. اما مسیحیان جهان روز یکشنبه آیین‌های مذهبی عید پاک را برگزار کردند و پاپ بندیکت خواستار صلح در جهان شد. این مراسم در ایتالیا با حضور صدها هزار تن در میدان سن پیتر در شهر روم و با سخنرانی سنتی پاپ بندیکت 16 رهبر کاتولیکای جهان برگزار شد. رهبر کاتولیکا با اشاره به وخیم شدن اوضاع در نیجریه و مالی از حکومت سوریه خواست به خونریزی‌های یک ساله در این کشور پایان داده شود. آصف علی زرداری رئیس جمهوری پاکستان در سفری بی سابقه روز یکشنبه وارد هند شد. به گفته مقام‌های رسمی، سفر آقای زرداری شخصی و برای زیارت آرامگاه یک صوفی در ایالت راجستان صورت گرفته است، اما قرار است او در حاشیه این سفر با رهبران هند نیز دیدارهایی داشته باشد. روابط دو کشور که در دهه‌های اخیر همواره با مشکلاتی همراه بوده است، پس از حملات تروریستی نوامبر 2008 میلادی پرتنش بوده است. پنجمین جلسه دادگاه موسوم به پرونده فساد بزرگ مالی صبح امروز در شعبه اول دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ناصر سراج برگزار و به اتهامات معاون مالی و توسعه شرکت امیر منصور آریا پرداخته شد. این متهم که رسانه‌های ایران او را الفشین معرفی کردند به فساد فلعرض متهم شده است. نماینده دادستان تهران در این جلسه نیز گفت که رئیس دفتر محمود خاوری، مدیرعامل بانک ملی بازداشت شده است و اعضای هیئت مدیره این بانک هم ممنوع الخروج هستند. نوبت میرسه به پخش برنامه دریچه، برنامه‌ای که به مسائل حقوق بشری در ایران و جهان می‌پردازه، کاری از همکارم مهتاب وحیدی راد. قبل از شنیدن این برنامه من از شما خداحافظی میکنم و دعوت میکنم با سایر برنامه‌های رادیو فردا همراه باشید.
الگوی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه
سلام، من مهتاب وحیدی‌راد با شما همراه هستم تا در بخش دیگری از دریچه با هم نگاهی داشته باشیم به وقایع مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی روزهای گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با خبر صدور حکم یک سال زندان برای یک روزنامه نگار، ریحانه طباطبایی. هفته پیش دادگاه انقلاب خانم طباطبایی رو به اتهام تبلیغ علیه نظام به تحمل یک سال زندان محکوم کرد. او آذرماه سال 89 توسط سپاه بازداشت شد و بیش از یک ماه در سلول انفرادی تحت بازجویی بود. ریحانه طباطبایی روزنامه نگار درباره اتهام و صدور حکمش توضیحات بیشتری میده.
شعبه 28 به ریاست قاضی مقیسه اتهامم تبلیغ علیه نظام از طریق پیگیری بحث انتخابات آزاد، انتشار نامه خانواده زندانیان سیاسی، انتشار مطالب آقای تایزاده و شرکت در تجمعات و روشن کردن شمع در خیابان و اصلی سر مسئله بحث انتخابات آزاد ده که هم قانون اساسی اومده، هم امام روش تاکید داشتن و یکی از مواردش اومده عدم دخالت نظامیان در سیاست اقتصاده، در حالی که این وقتی که امام به صراحت در وصیت خودشون گفتن و همینم باعث همون موقع خیلی مثل آقای آرمین و آقای عرب سرخی به خاطر این حرف امام از سپاه استعفا بدن بیان بیرون و به سیاست رو انتخاب بکنن. حالا این شده مورد اتهامی که خیلی عجیبه برای ما به خاطر اینکه مثلا تو قانون اساسی بحث انتخابات آزاد مطرح شده و حتی رهبری الان روی انتخابات آزاد تاکید کرده. این مهمترین بحثیه که در مورد این حکم وجود داره. حکم یه سال حبس تعزیریه. حالا نمیدونم نتیجه نظر چی میشه.
منصوره بهکیش فعال حقوق بشر و عضو گروه حامیان مادران عزادار پارک لاله تهران هم به 4.5 سال حبس تعزیری محکوم شد. اتهام‌های او اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام عنوان شده. خانم بهکیش که خرداد ماه سال 90 بازداشت شد میگوید 6 تن از اعضای خانواده‌اش در دهه 60 اعدام شدند. درباره فعالیت‌ها و اتهام‌های منصوره بهکیش بیشتر بشنویم از خود او.
من رو در 22 خرداد 90 در خیابون ولیعصر تشکیل کردن. دوبار برای من دادگاه تشکیل شده. بار دوم شعبه 15 با قیصر قاضی صلواتی بود و نماینده دادستانم در دادگاه حاضر بود. اصرار داشتن که باید بنده رو به اشد مجازات محکوم کنن. دو تا اتهام به من وارد کردن. اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی از طریق تشکیل مادران عزادار و تبلیغ علیه نظام که در تاریخ 15 فروردین حکم به وکیل من ابلاغ شد. حکمی که برای من صادر کردن 4.5 سال حبس تعزیریه که من واقعا موندم که چرا چنین حکمی دادن به من، چون هیچ چیزی مبنی بر اون اتهاماتی که زده بودن به وجود نداشت. من در دادگاه دفاع کردم از این که من از مادران عزادار حمایت کردم، مادرانی که در صورت فرزندانشون رو در یک اعتراض مدنی دست داده بودن، به خصوص من که زخم خورده بودم و حس می کردم شرایط اونها رو، ازشون حمایت بکنم و این را در دادگاه گفتم و روی حرف خودم هم هستم.
مهران فرجی روزنامه نگار هم هفته پیش برای گذروندن حکم 6 ماه زندانش به اوین احضار شد. حکمی که برای او در دادگاه انقلاب صادر شد 1 سال بود، اما این حکم در دادگاه تجدید نظر به 6 ماه حبس تعزیری و 6 ماه حبس تعلیقی تغییر پیدا کرد. مهران فرجی روزنامه نگار که سابقه کار در روزنامه های کارگزاران و فرهنگ آشتی و خبرگزاری ایسنا رو داره، به فعالیت تبلیغی علیه نظام متهم شده. سومین جلسه دادگاه محمد سیف‌زاده وکیل دادگستری که از 1 سال پیش زندانیه، قرار 21 فروردین ماه برگزار بشه. او که فروردین سال 90 برای چندمین بار به اتهام اقدام علیه امنیت ملی بازداشت شد، بعداً تبلیغ علیه نظام از طریق نوشتن نامه و امضای بیانیه‌هایی از داخل زندان هم به اتهاماتش اضافه شد. آقای سیف‌زاده که از بنیانگذاران کانون مدافعان حقوق بشره در جلسات قبلی دادگاهش شرکت نکرد و گفت که دادگاه انقلاب به دلیل اینکه بدون حضور هیئت منصفه و به صورت غیرعلنی برگزار میشه غیرقانونیه. فاطمه گلزار همسر و وکیل مدافع محمد سیف‌زاده:
دادگاه آقای سیف‌زاده برای 21 فروردین ساعت 10 صبح قرار تشکیل بشه و ایشون تا یه لایحه‌ای که دادن اعلام کردن که به لحاظ اینکه فقط دادگستری و مرجع صالح رسیدگی میدونن و طبق تفسیره ماده 20 قانون تشکیل دادگاه عمومی انقلاب دادگاه کیفری عثمان با حضور هیئت منصفه صالح رسیدگی دیگه جرام مطبوعاتی و سیاسیه و فعلا این امر مهیانی در این دادگاه شرکت نمی کنن. بعد منم خواستم که در دادگاه شرکت نکنم، فقط لایحه شما برسونم به دادگاه.
قاسم شعله سعدی نماینده پیشین مجلس و منتقد فعلی حکومت که از یک سال پیش در اوین زندانیه به گفته خانوادهش حال جسمی نامناسبی داره. این استاد دانشگاه به گفته خانوادهش از ضایعه نخاعی رنج میبره و باید خارج از زندان تحت درمان و عمل جراحی قرار بگیره، اما مسئولان با مرخصی استعلاجی او موافقت نمی کنن. آقای شعله سعدی به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری به تحمل 2 سال زندان محکوم شده. شمسی ابراهیمی، مادر قاسم شعله سعدی:
چمنش خرابه، اصلا به یه بدبختی خود چه نگه داشته تا حالا؟ از بس همون دفع شکنجش دادن اصلا نخواهش سنگ شده، گردنش کمرش مشکل پیدا کرده. 2 دفع من رفتم به چه ظلمی از شیره اوین تو بچه هم 10 دفع ببینم. آخو رحم مسلمانه جوریه، میخوام ببینم به چه جرمی بچه هم زندان کردن.
محمد داوری سردبیر سابق سایت سهام نیوز وابسته به مهدی کروبی به گفته خانوادهش علاوه بر ناراحتی قلبی دچار بیماری حاد اعصاب شده و نیاز به مرخصی استعلاجی داره. برادر او به کمپین بین المللی حقوق بشر گفته که مسئولان قضایی برای اینکه با مرخصی او موافقت کنند 400 میلیون تومان وثیقه تعیین کردند که این مبلغ در توان پرداخت خانواده نیست و به همین علت آقای داوری همچنان بدون مرخصی در زندانه. محمد داوری که عضو شورای مرکزی سازمان معلمان هم هست از خرداد ماه 88 زندانیه و به اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی به تحمل 5 سال زندان محکوم شده. سعید مدنی پژوهشگر اجتماعی و فعال ملی مذهبی و احسان هوشمند دیگر فعال ملی مذهبی هم پس از گذشت 3 ماه همچنان در بازداشت و تحت بازجویی‌اند. منصوره اتفاق همسر آقای مدنی هفته پیش از تشکیل پرونده جدید برای همسرش خبر داد، اما گفت که بازجویان جزئیات بیشتری در این باره به او نگفتند. سعید مدنی از جمله بازداشت شدگان ملی مذهبی در جریان بازداشت‌های فله‌ای سال 79 بود که به عضویت در گروه‌های غیرقانونی و تبلیغ علیه نظام متهم شده بود. احسان هوشمند هم به گفته همسرش تحت فشار برای اینکه اتهاماتش رو بپذیره. ناهید کوهشکاف همسر آقای هوشمند به کمپین بین المللی حقوق بشر گفته که همسرش در تماس تلفنی به او گفته به دلیل مصاحبه و اطلاع رسانی خانوادش درباره وضعیت او در زندان تحت فشاره. آخرین خبرها از وضعیت این زندانیان ملی مذهبی رو بشنویم از مرتضی کاظمیان، فعال ملی مذهبی ساکن پاریس.
از جمع زندانیان ملی مذهبی هم از اعضای شورای فعالان ملی مذهبی و نهضت آزادی ایران آقای مهندس فرید طاهری و آقای مهندس عماد بهاور و مهندس خسرو دلیرسانی علارغم اینکه سومین بهار هستش که در زندان هستن هیچ کدام امکان پیدا نکردن که به مرخصی نوروزی بیان. آقای مهندس محققی و مهندس امیر خرم از اعضای شورای مرکزی نهضت آزادی ایران هم امکان پیدا نکردن که به مرخصی نوروزی بیان و همینطور آقای مهندس محمد توسلی و آقای دکتر علیرضا رجایی از اعضای ارشد نهضت آزادی و ملی مذهبی هر دو در بند موندن و البته این مستقل از وضعی هستش که همچنان گریبان آقای دکتر سعید مدنی و آقای احسان هوشمند رو گرفته که در بند 209 هستن و تنها 2 نفر از فعالان ملی مذهبی موفق شدن که مرخصی بگیرن، از جمله آقای دکتر مسعود پدرام و آقای دکتر احمد زیدآبادی. آقای کیوان صمیمی هم که همچنان در بیمارستان در حال مداوا هستن.
به پایان دریچه این هفته میرسیم. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.